بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب صحبت در این بود که آیا در قاعده فراق دخول في الغير لازم است ام لا؟ گفتیم به این که محقق نائینی قائلن که به مقتضای عده ای از روایات دخول فی الغیر شرط است. بحث زیبایی را که در فواید تقریرات مرحوم آقای نائینی که به قلم مرحوم شیخ محمد علی کاظمی نوشته شده در جلد چهارم صفحه 561 تقریب مسئله را به این طور کرده ایشان. فرموده است اینکه روایاتی که در مقام وارد شده نسبت به قاعده فراق مختلفه. برخی از روایات مثل موثقه محمد ابن مسلم دو موثقه محمد ابن مسلم اکتفا کرده به فراغ من العمل، همین که از عمل اگر خارج شد و شک کرد دیگه به شکش اعتنا نکنه. برخی دیگر از روایات تأکید و تصریح شده به دخول فی الغیر که اگر داخل در عمل دیگر شدی، مثل صحیحه زراره که در باب 42 از ابواب وضوع و همچنین بعض روایات مقام، اینها گفتند که دخلت فی الغیر، وقتی داخل در آقای پهلوان گرشن داخل در غیر شدی در این صورت اعتنا نکن. بعد می فرمان که هر یکی از دو دلیل، دو سنخ دلیل قابل توجیه. دیگه اون روایاتی که اکتفا کرده به فراق و گفته اگر فارغ شدی از عمل کافیست در عدم اعتناع به شک، یعنی بگیم که این از باب این است که غالبا فراق من العمل موجب دخول در غیر خواهد شد. لذا چون غالب افراد مطلق که فراغ من العمل باشه همراه با دخول فی الغیر است، لذا امام به خاطر غلبه افراد داخل شدن فی الغیر اکتفا کرده به فراغ مطلق از عمل و الا دخول در غیر لازمه. از طرفی می شود اینم گفت که اون که در روایات وارد شده دخلت فی الغیر، بگیم شاید این هم از باب غالب افراد که معمولا کسی که داخل فی الفارق از عمل میشه خواه ناخواه در عمل بعد داخل میشود. پس میگه ممکنه قید دخول فی الغیر از باب غلبه باشه، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، همونطور که قید حجور برای غلبه است این هم از اون قبیل باشه. بعد در هر دو مناقشه میکنه، میگه این که هم کنیم قید دخول فی الغیر را بر غلبه، بگیم که اون غالبا بعد الفراق انسان داخل در غیر میشه و الا این قید شرط نیست در قاعده فراق. میگه این برخلاف اصله، چون که اصل در هر قیدی احترازیته. ما از این طرف هم بگیم چون غالب افراد مطلق یعنی فراغ من العمل ملازم با دخول فی الغیر است، پس مطلق حمله و مقید کنیم، این هم میگه دلیل نداره برای اینکه مطلق غلبه افراد موجب برای حمل مطلق بر افراد غالب نمیشه. لذا بعد از اینکه در هر دو طرف اشکال میکنه، بعد میفهمد انصاف اینه که بالاخره مجموع روایات را که بسنجیم این استفاده میشه که اصل فراغ من العمل موضوعیت داره در قاعده فراغ، اما شارع مقدس یک قیدی را به عنوان دخول فی الغیر اعتبار کرده تعبدن، فرموده است که گرچه نفس فراغ من العمل کافی است در جریان قاعده فراغ، الا اینکه شارع مقدس به مقتضای عده‌ای از روایات که فرموده و دخلت فی غیرهی بگیم تعبدن جریان قاعده فراغ را منحصر کرده به جایی که داخل در غیر شود. آقای نائینی محصل بیانشون به مختصرتر از اون که مرحوم استاد از دوره قبل ذکر کرده بودن به همین مقدار بسنده می کنه و بعد میگه مقتضای جمع بین مطلقات مثل موثقات زراعت محمد ابن مسلم و بین مقیدات مثل صحیحه زراره و صحیحه ابن یعفور و صحیحه اسماعیل ابن جابر، این می شود که مطلق را حمل بر مقید کنیم و بگیم که فراغ تنها از عمل کافی در اجراء قاعده فراغ نیست، بلکه لازم است در اجراء قاعده فراغ دخول فی الغیر. این بیان ایشونه. اما مرحوم استاد دیدیم که ایشان میگوید خیر تمام مدار در عدم اعتناء به شک در قاعده فراغ که شک در صحت و فساد عمله، تمام ملاک فراغ من العمله. اگر آدمی از عمل فارغ شد و بعد از عمل شک کرد که آیا عمل او صحیح بوده یا نبوده، به مقتضای اطلاق موثقتین محمد بن مسلم بگیم نفس فراغ من العمل کافی است در اجراء قاعده فراغ، و این قیدی که در برخی از روایات وارد شده به عنوان دخول فی الغیر، این قید قید غالبی است و به عنوان از هر مصادیق فراغ من العمل ذکر شده، نه اینکه دخیل باشه در اجراء قاعده فراغ. این بیان استاده. اما ما در این چند روز روایات را نقل کردیم و مناقشاتی که مرحوم استاد در لزوم دخول فی الغیر به استناد این روایات بیان کردن، ذکر مناقشات ایشان هم شد که فرمودند یا این است که این ذکر قید فی الدخول فی الغیر تنافی داره با صدر روایات که نفس الفراق را کافی دانسته، و یا اینکه هم شود در خصوص وضوع که در بین اعمال وضوع تنها مقید است جریان فراق به دخول فی الغیر، اما در غیر وضوع این شرط نیست. آخرین حدیثی که به نفع قول به تغییره، یعنی به نفع قول محقق قرائی نیست، این صحیحه است که حالا به عرضتون برسانم، صحیحه ما زراره است که این صحیحه را مرحوم وسائل در باب 42 از ابواب وضوع حدیث اول نقل کرده. در این حدیث که در رابطه با شک در قصل یا مسح در وضوع وارد شده، که اگر شک کرد در قصل یکی از یدین یا در مسح یکی از اعضاء ثلاثه چه کنه، حضرت اینه فرمود که اگر در حال وضوع به شکش اعتنا کنه و برگردد و اون مشکوک را اتیان کنه، فرمود اید ما دمت فی حال الوضوع فاذا قمت من الوضوع و فرغت منه بقد صرت فی حال اخرى فی الصلاة او فی غیرها فشککت فی بعض ما سمى الله تعالی مما اوجب الله علیك فیه وضوء لا شیء علیك فیه. بعد در جمله بعد فرمود وقتی که از وضوء خارج شدی و قمت من الوضوء تمام کردی وضوء را و فارغ از وضوء شدی، بعد مقید میکنه و قصرت و وارد شدی در حال دیگری که بعد میگون حال دیگر نماز یا مثلا قرائت قرآن و غیر نماز باشه، بعدن که وارد در غیر شدی شک کردی در بعض از اجزایی که خدا امر کرده که غسلتان و مسحتان باشه، حالا لا شیء علیک، دیگه چیزی واجب نیست و اعاده لازم نیست. بعد هم در آخر می‌فهمد که حالا اگر شک در مسحتین کردی و بعد از عملم فارغ شدی ولی هنوز محاسنت به آب وضو مبلوله تره، از اون بگی و مسح کن، یعنی تا این شک را برداری، ولی دیگه اگر محاسنت خوش شده نقض یقین به شک نکن و به شک اعتنا نکن. خب حالا این جمله هم دلیل گرفته شده برای این که دخول فی الغیر شرطه، چون که امام معصوم فرمود فرغت من الوضوء و دخلت فی حال اخرى فی الصلاة او غیرها، تأکید میکنه که بعد از فراغ از وضوء اگر داخل در عمل دیگر شدی و شک کردی اعتنا نکن. این میگه دلیل بر این است که امام عنایت داره که فراغ من الوضوء کافی نیست در اجراء قاعده فراغ، بلکه دخول در عمل بعد هم نیز لازمه. استاد از این هم جواب دادن، میفرمود به این که دو جواب داد، یکی این که میگه در صدر حدیث فرمود ما دمت فی حال الوضوء، اگر شک تو مادامی که در حال وضوء هستی شک در قصد یا مس بعض اعضا کردی عید اعاده بکن. میگه خب این ما دمت فی حال الوضوء معنیش اینه که اگر در حال وضوء نبودی دیگه کافی است که به شکت اعتنا نکنی، حالا که وارد در عمل بعد شده باشی یا وارد در عمل بعد نشده باشی. منتها اون زیل که میگه در حال صلات یا غیر صلات، این ذکر مصداق واضح از خروج حال وضوء است. پس اگر از حال وضوء خارج شدی شک اعتبار نداره، منتها یکی از مصادیق خروج از حال وضوء ورود در صلات یا سایر اعمال بعد الوضوء است. پس این از قبیل ذکر مصداق بعد از کلی قاعده فراغ که شک بعد الفراغ باشه. این بیان استاد. بعد ثانیاً بفهمن، ثانیاً به فرض ما صحیحه زراره را عمل کنیم و بگیم که حتما در قاعده فراغ در وضوء دخول در عمل بعد مثل صلات شرطه، اما انا لنا به تغییر در همه موارد، بعد بیم بگیم در سایر اعمال هم جریان قاعده فراغ مبتنی بر دخول فی الغیره، بگی کلا. ما به فرض بگیم این صحیحه مورد عمل و دقت قرار بگیره و به قول آقای نائینی دخول فی الغیر در اجراء فراغ شرط باشه، میگیم این مخصوص وضوء است. این قید آمده در غیر وضوء ما به اطلاق موثقه محمد بن مسلم که گفت کلما مضا من صلاتک و طهورک یا کلما شککت فیه مما قد مضا فامضهی، بگیم مدار به مضیست در همه اعمال، ولی در خصوص وضوء علاوه بر مضی دخول فی الغیر هم شرطه. این بیان استاد در آخرین تکاپویی که برای تقیید قاعده فراغ به دخول فی الغیر شده. اما ما عرض می کنیم به ایشون که اما این که فرمودید در صحیحه زراره مقدمتاً گفته ما دمت فی الوضوء و این را مدار قرار دادی که به مجرد اینکه در وضوء نبود به شک اعتنا نکنه، و گفتی یو مراتب بعد به عنوان ازهر مصادیق ذکر شده. انصافا این فرمایش بسیار از نظر ذوق استنباط دوره، برای اینکه در جمله ما دم تفل وضو حال شک معتنابه را معتدم به را ذکر میکنه. میگه اگر در حال وضو بودی به شک که در اجزاء مسح و غسل وضو اعتنا کن و برگرد. بعد مفهومش که این مفهوم حد اکثر وصفه، مفهومش اینه که اگر در حال وضو نبودی به شک اعتنا نکن. اما سیدنا الاستاد در منطوق به این صراحت داره میگه بعد از شک اگر بنا شد که عرض کنم که به ازا قمت من الوضو و فرقت منه و قصرت فی حال اخرى سقید میکنه. یک، اگر از وضو تمام شد و قائم شدی. دو، فارغ شدی و وضو را انجام دادی. سه، و داخل در جزء و عمل بعد شدی اعتنا نکن. ما به مفهوم وصف از این منطوق به این صراحت صرف نظر کردن بسیار مشکل است و قابل قبول در علم و اصول نیست، بلکه میگیم سیدنا الاستاد به عکس اینکه بعداً به این تفصیل امام سه جمله را ذکر میکنه، قمت من الوضوء و فرغت منه و دخلت فی غیره، این دلیل بر این که عنایتی امام داشت که فراغ من الوضوء تنها کافی نیست، بلکه دخول فی الغیر شرطه. پس سیدنا الاستاد چگونه ما به مفهوم وصف در ما دمت فی حال الوضوء که وارد شده برای قسم اول که اعتناء به شک، این مفهوم را بگیریم و از منطوق به این صراحت دست برداریم و بگیم این منطوق به عنوان یکی از مصادیق فراغ من الوضوء ذکر شده. انصافا این فرمایش جدا بعیده. اما مطلب دوم که فرمودید بر فرض تمام باشه، اکتفا می کنیم به خصوص باب وضو، بگیم در وضو شرط است دخول فی الغیر. این هم جوابش به نظر ما کاملا روشنه، زیرا کسی که به همه روایات باب رجوع کند متوجه میشه که همه این روایات یک کبرای کلی را میخواد بیان کنه، همونطوری که روایات باب استصحاب بیش از 7-8 دلیل و حدیث برای استصحاب با الفاظ مختلف و بعضی حتی صوم شهر رمضان و افطار و صیام ذکر شده بود، اما هر بیننده میدونه که همه این روایات و ذکر صغریات برای تطبیق بر یک کبرای کلیست، و آن این که من شیعت بکان متیقنن ثم ارد له الشک لا یعتنی به شک لا تنقل یقین به شک. در این صحیحه زراره هم اگر دقت کنیم با سایر احادیث با کنار هم بگذاریم میفهمیم که این خصوصیتی برای وضو نیست، بلکه امام همون کبرای کلی که در صراط تطبیق داد، در سوارد دیگر تطبیق داد، همون کبرای کلی را در مورد وضو هم بیان میکنه. بنابراین این جمله‌ای که امام فرمود فرغت من الوضوء و دخلت فی غیره فلا تعتن بالشک، این همون مضمون سایر کبریات کلی است که در سایر کبریات همون بود که فراغ من العمل موجب جریان قاعده اجزا و قاعده فراغ. حالا اگر اون اطلاق در همه جا قبول شد اینم همونه، اگر تقیید لازم شد به دخول فی الغیر این هم یکی از مصادیق همان کبرای کلی است که امام در قادر وضو پیاده کرده. لذا فرمایش استاد که بگیم خصوصیتی در وضو است که در وضو دخول فی الغیر شرطه، در باقی اعمال در جریان قاعده فراغ دخول فی الغیر شرط نیست، این هم انصافا بعید به نظر میرسه. بله، اگر فرمایش میزا را بپذیریم و بگیم که اصل در قاعده فراغ به فراغ من العمل و شک بعد الفراغ مجرای قاعده صحت، منتها تعبدا دخول فی الغیر شرط شده، حرفیست که دور از آبادی نیست و اطلاق موثقتین محمد ابن مسلم تقیید بشه. بقیه الکلام در دو امر کوتاه که بعد برسانم، باقی سخن انشاءالله برای روز یک شنبه پنجم ربیع الاول به حول قوه الهی به شرط الحیات و التوفیق. امر اولی که در مقام هست اون اینه، می‌فرمایند که آیا تیمم و غسل ملحق به وضو است یا ملحق به صلات؟ ملحق به وضو است یعنی قاعده تجاوز در اجزاء غسل و اجزاء تیمم جاری نمیشه، و قاعده فراغ شک بعد العمل است جاری میشه. صاحب جواهر گفته اصحاب ما در قدما متعرض این فرع نشده اند که در غسل و تیمم آیا شک در اسنا یا شک در وجود جزء و شرط مجرای تجاوز هست یا نه. شیخ انصاری فرموده متأخرین گفتن که خیر، همونطوری که در وضو قاعده تجاوز جاری نمیشه و شک در اجزا و اسنا محکوم به اعاده است، غسل تیمم همین حکم را داره.
و فرمودن که من جمله آقای نائینی میگه برای اینکه قاعده تجاوز قاعده خاص بوده مخصوص صلات و نمیتواند در وضو و غسل و تیمم جاری بشه. جوابی که از این دادن اینه که خب قاعده تجاوز را شما گفتید قاعده خاص و اصل قاعده فراغ بود، اما استاد گفتند که قاعده تجاوز اتفاقا اصل و قاعده عامم هست که در هر مرکبی اگر شک در جزء مرکب شد و دخلت در جزء بعد به شک اعتنا نکن. بگیم این قاعده عام اختصاص به صلات نداره، بنابراین وضو خارج شد، اما غسل و تیمم در تحت قاعده تجاوز که شک در وجود جزء بعد از دخول در جزء بعد است باقیه. مطلب دومی که متعرض شدن اینه، آیا چرا در باقی طهارات میگیم مجرای قاعده تجاوز نیست؟ شیخ مرحوم شیخ انصاری اینطور تعریف کرده، فرموده برای اینکه اون که مأمور به هست در صلات و غیر صلات طهارت، ان کنتم جنبا فتطهروا و ان لم تجدوا ماء فتیمموا. پس مأمور به اصلی طهارت و طهارت مقدمش وضوء یا تیمم یا غسل، و شک در محصل است و الا مأمور به حقیقی طهارت که طهارت امر بسیط و قاعده تجاوز در مرکبات که ذل اجزا جاری میشه نه در امر بسیط، و وضو چون مقدمه طهارت و همچنین غسل و تیمم، پس قاعده تجاوز همونطور که در وضو جاری نمیشه در غسل و تیمم هم جاری نمیشه، چون مأمور به طهارت و غسل و تیمم محصلن، و در اصول ثابت شده که شک در محصل مجرای احتیاطه. اما جواب این است که میگیم که اولا وضوء به لفظه مأمور به صریح قرآن اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا وجوهكم و ایدیکم، که تمام اجزاء وضوء به نفسه مأمور به قرار گرفته، و بعد در روایت هم وارد شده الصلاة افتتاح و حل وضوء و تحلیل و حد تکبیر و تحریم و حد تکبیر و تحلیل ها التسلیم. بنابراین خود وضوء به نفسه مورد امر شارعه و این به مرکبه مأمور به است، و قاعده تجاوز هم در مرکبات جاریه. ثانیا این که گفتی در بصائر شک در محصل مجرای احتیاطه، این در جاییست که محصل عادی یا عقلی باشه، مثل این که اگر مأمورم به قتل و زهاق روح بود بعد میگیم شمشیر زدن پرابلم توی قلبش خالی کردن، اینها مقدمه هند و مقدمه محصله هند. اما در جایی که مقدمه شرعی است و شارع مقدس اختراع کرده و امر به او کرده، میگیم حال این مقدمه ای که شرعی است و مرکب است و متعلق امره، حال این مثل حال صلات و مثل حال سایر مرکبات که علل قاده اذا شرکت فی شیئن و دخلت فی غیره قاعده تجاوز جاری می شود. بنابراین میگیم بله در خصوص وضوء به فرض بگیم قاعده تجاوز جاری نمیشه، اما در غسل و تیمم علی القاعده جاری است. والحمد لله والسلام علیکم.